رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، به مجله شامگاهی روز شنبه 19 ایول 2008 میلادی خوش آمدید. کیو مرسی هستم، میزبان این برنامه در شهر پراگ و ساعت اینجا 4 بعد از ظهر است و ساعت در دوشنبه هفته بیگاه. قبل از شروع گزارش ها نگاهی به اخبار تازه جهان و تاجیکستان. امروز شنبه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 بر اضافه 1 در ژنو آغاز شد. ویلیام بورنز، هیومن مقام ارشد در وزارت خارجه آمریکا است که همراه با هاویر سالونا رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا و نمایندگان چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان با مذاکره کننده ارشد برنامه هسته‌ای ایران سعید جلالی وارد گفتگو شد و محور اصلی این مذاکرات بسته پیشنهاد کشورهای موسوم به گروه 5 همراه با آلمان جهت ترغیب تهران برای قطع غنی سازی اورانیوم بود است. ویلیام بورنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، با مذاکره کننده ایران در این دیدار ملاقات خاص نخواهد داشت و به قول مقامات کاخ سفید وی تنها در این مذاکرات شرکت میکند. آمریکا برای نخستین بار است که یک مقام بلندپایه خود را به این مذاکرات فرستاده است و به باوری برخی از تحلیلگران این یک تغییر سیاست آشکارای واشنگتن در قبال تهران میباشد. قبلا آمریکا ادعا داشت که تنها در صورت ختم غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران با مقامات این کشور وارد مذاکرات میشود. با این همه رسانه‌های چاپ تهران امروز به نقل قول از منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفتگوی روز شنبه در ژنو را برای جانب‌ها هم آمریکا و ایران مثبت ارزیابی کردند. نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات باراک اوباما در آغاز سفر یک هفته نش به خاورمیانه و اروپا غیر منتظره وارد کابل شد. زمان سفر اوباما به افغانستان با اهداف امنیت قبل از شروع سفرش خبر داده نشده است. اوباما خواهان تمرکز بیشتر حضور نظامی آمریکا در افغانستان نسبت به عراق میباشد و معتقد است که وضعیت در افغانستان بیشتر از عراق برای امنیت ملی آمریکا تهدید میکند. باراک اوباما در صحبتش با نشریه نیویورک تایمز در این هفته آشکارا اعلام است که باید آمریکا به افغانستان حدوداً 10,000 نیرو فرستد. و گفته یکی از سخنگویان ارتشی آمریکا، باراک اوباما علاقه از نیروهای آمریکایی در جلال آباد دیدن کرده است و احتمال دارد با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هم دیدار نماید. فعلا حدود 70,000 نیروهای بین المللی که بخش اعظم آنها را نظامیان آمریکایی تشکیل میدهند به حکومت رئیس جمهور حامد کرزی برای مبارزه با شورشیان طالب کمک میکنند. وزیر دفاع فرانسه نیز با هدف دیدار و ملاقات با نظامیان کشورش در افغانستان که در بخش از نیروهای ناتو علیه طالبان می‌جنگند، روز شنبه به کابل رفته است. سفر هرو مارین وزیر دفاع فرانسه در حال صورت می‌گیرد که روز پیش دو کارمند سازمان بشردوستانه عملیات علیه گرسنگی مقرش در پاریس در افغانستان را بوده شدند. سازمان بشردوستانه عملیات علیه گرسنگی روز جمعه ضمن محکوم کردن این آدمربایی اعلام داشته است که تمام عملیات امدادرسانی خود در افغانستان را به توقف می‌گذارد. ادامه خبرها را از رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه سفر خود به ولایت بدخشان روز شنبه از ناحیه اشکاشیم و روشخاله دیدن کرده است. مقامات محلی ناحیه اشکاشیم گفتند آقای رحمان با شرایط زیست افسرانی سربازان یکی از قسمهای نظامی جمهوری همچنین جریان از خودکنی 100 هکتار زمین آشنا شده با مردم این ناحیه از نزدیک صحبت ها کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهید شنید. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف انتقادش از طرح آلمانی حل نزاع گرجستان را نرم‌تر کرده است. پس از گفت‌وشنید با وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر، لاوروف گفت برنامه برلین در جستجوی راه حل‌های نزاع بی‌نهایت سودمند است. اما آقای لاوروف که پیش از ملاقات با والتر شتاینمایر در مسکو سخن می‌گفت، بخش مربوط به بازگشت آوارگان گرجی به ابخازستان در این طرح را غیر واقعی نامید. گرجستان برخی از نکات کلیدی در این طرح صلح را رد کرده و ابخازستان نیز آن را غیر قابل قبول خوانده است. جبهه عربهای سنی عراق دیگر بار به حکومت تحت رهبری شیعه ها به منظور پیشرفت مهم در راه آشتی ملی پیوستند. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، این تحول زمانی رخ داد که پارلمان عراق نامزدهای پیشنهادی این جبهه به وظیفه وزیری در حکومت عراق را پذیرفت. سلیم الجوباری، سخنگوی جبهه عربهای سنی، در گفتگو با رویتر ضمن تایید این خبر، این اقدام را گامی واقعی به سوی اصلاحات سیاسی در عراق توصیف کرده است. جبهه عربهای سنی در ماه آوگوست سال گذشته از شرکت در حیات سیاسی دولت عراق کناره گرفته بودند و علت این اقدام درخواست مشارکت بیشتر در سیاست های امنیتی و همچنین رهایی زندانیان عرب های سنی بود. و یک خبر دیگر این است که در دوشنبه بنای سفارتخانه آلمان در تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفت. سفیر آلمان در تاجیکستان راینر میولر در هنگام سخنرانیش این بنا را انشاءات مشترک تاجیکستان و آلمان نامیده است و همچنین گفته است ساختمان بنا شهادت آن است که آلمان من بعد نیز برای تاجیکستان شریکی با اعتماد خواهد ماند. انجام گفتگوهای شتاینمایر و تغییر موقع روسیه در قبال طرح صلح آلمان. سخن از دادگاه و دادگستری در تاجیکستان دو دادرس با اتهام رشوت ستانی روانه زندان شدند. و گرمای تابستان برای کشاورزان منطقه کلاب چندان منفیت نداشته است جز آن که ضرر. شنونده عزیز، این چندی از نمگوی مطالب برنامه بود و حالا ادامه برنامه. یاد رس میکنم که امروز شنبه است 19 ایول و من کیوم مرسیتون مجری این برنامه در شهر پراگ هستم و حالا مجله را با نگاهی به مسائل داغ میانی گرجستان و منطقه جدای خوی ابخازستان پی میگیریم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه موقع خود در نسبت طرح آلمانی حل نزاع گرجستان و منطقه جدای خوی ابخازستان را نرم تر کرده است و پس از دیدار و گفتگو با همتای آلمانیش فرانک والتر شتاینمایر گفت طرح آلمان به نهایت سودمند است و راه را برای مصالحه جانب ها باز میکند. این هم در حالی است که مقامات جدای خوی ابخازستان با والتر شتاینمایر سری این مسئله زبان نیافته و این طرح آلمان را غیر قابل قبول خواندند. قبلا سرگئی لاوروف نیز با این طرح آلمان اختلاف نظر داشت و تاکید میکرد که بازگشت آوارگان گرجی به ابخازستان در این طرح غیر واقعی است. اما این موقع لاوروف حالا تغییر کرده است و او در این باره گفت آقای لاوروف میگوید طرح سه‌زینگی آلمان برای حل نزاع گرجستان را با فرانک والتر شتاینمایر بررسی کردیم. ما باور داریم که برخورد کلی مطلقاً درست است. آقای لاوروف همچنین گفته است با شتاینمایر مشورت کردند تا این مسئله در میان 5 عضو گروه دوستان که زیر نظر دبیر کل سازمان ملل تشکیل شده است مورد بررسی دقیق قرار گیرد. فعلا آلمان رهبری گروه گرجستان در سازمان ملل را بر عهده دارد و شتاینمایر رهبری گروه دوستان است. آمریکا و روسیه و فرانسه و بریتانیا نیز شامل این گروه می باشند و طرح پیشنهادی آلمان مذاکرات مستقیم و تامین بازگشت بی‌جا شدگان گرجی به ابخازستان را در بر می‌گیرد. مرحله اولی طرح آلمان امضای سازشنامه میان گرجستان و ابخازستان است که در مورد بازگشت گرجی هایی که سالهای 1992 و 93 در نتیجه جنگ گریزه شدند با نیروهای نظامی تهدید نکنند. مرحله دوم در اوایل سال 2010 آغاز می شود و تمرکزش روی بازسازی است و مرحله سوم و پایانی آن موقعیت قانونی ابخازستان در چارچوب جمهوری گرجستان را تامین می کند. سرگئی باگپش رهبری منطقه جدای خوی ابخازستان گفته است حالا هیچ طرح صلح را با گرجستان بررسی نخواهد کرد تا زمانی که نیروهای مربوط به وزارت داخلی آن کشور از منطقه کاداری تنها منطقه تحت کنترل گرجستان بیرون نشود. و روز جمعه پس از دیدارش با وزیر امور خارجه آلمان در این باره گفت آقای بگفش میگوید تا زمانی که گرجستان نیروهایش را از منطقه کاداری بیرون نکند در باره مرحله های دیگر این سازشنامه صحبت کردن بیفایده است. چیزی است که کاملا غیر قابل قبول است و برای همین ما بر سری سازشنامه پیشنهادی خودمان کار میکنیم. همین طور دیدار و ملاقات شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان برای خاطری بررسی راه‌های عادی ساختن تنش ها میان گرجستان و منطقه جدای خوی ابخازستان انجام پذیرفت. اما طور از خبرهای معلوم است وضعیت هنوز رنگ دیگر نگرفته است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ادامه مجله شامگاهی رو از رادیو آزادی میشنوید. روز دومی سفر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به ولایت بدخشان با بازدید از نواحی اشکاشم راشتقاله و شهر خاروغ ادامه یافته است. شام امروز در ورزشگاه شهر خاروغ نیت است قرار است با حضور پرزیدنت و دانشجویان و خوانندگان نمایش تئاتری برگزار گردد. قبل از برنامه با همکاری ما در ولایت بدخشان میرزا جلال شاه جمال تماس تلفنی داشتیم و نخوز از او پرسیدیم که در روز دومی سفرش آقای رحمان اصلا به کجاها رفت و با کیها دیدار و ملاقات داشت.
بله، روز دوم سفری امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان با بازدید از نواحی اشکوشم و روشقلعه آغاز شد. چغبول پرزیدنت اول عزم اشکوشم و از آنجا به روشقلعه رفت. شام امروز شنبه در میدان ورزشی با حضور پرزیدنت و جلب 2100 نفر دانشجویان خوانندگان مکاتب و صنعتکاران نمایش تعطیل کننده شده برگزار میگردد. سفر امام علی رحمان به بدخشان تا به دیروز از نواحی ونج و روشان آغاز یافت. پس از شناسایی با فعالیت جوراکاران یک خوجگی در نوی وانج پرزیدنت در باغ مرکز نویا با مردم ملاقات کرد. پرزیدنت در این ملاقات همچنین با مسئله تامینات با نیروی برق دخل نمود و گفت
کار انداختن اقتدارهای استثماری موجوده در اساس کارخانه کارکردی مصرف کیلوواتی در صنعت کوهی ساختمان نیروگاه‌های برق برقی آبی یکی از امیدهای اساسی رشد اقتصادیات نویا در دوام 16 سال در قلمرو نویا 24 نیروگاه برق برقی آبی ساخته و استفاده داده شده است. اقتدار عمومی استثماری آنها بیش از 1500 کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد.
در همین حال در خروغ نمایش و فروش محصولات کشاورزان ولایت خطران ادامه دارد.
اما میرزا جلال، در پی این گفته های رئیس جمهور میخواستم از شما بپرسم که روحیه مردم در داخل ولایت چطور است به این سفری پرزیدنت؟
بله، روحیه مردم طوری که من از نوارهای ونج و روشون دیدم، همین استقبال خیلی گرم از پرزیدنت است و حتی به درجه است که فقط تعریف و تصیف حتی در نوای ونج یک نفر گفت که اکنون میشود که بدون انتخابات همین رامون پرزیدنت ابدی باشد. لیکن از طرف دیگر در بین پرزیدنت و مردم بخصوص در نوع روشون گفتم ممکن است که ملاقات صمیمی هم تو اندازه دور شد و مردم توانست که وید مشکلاتشون با پرزیدنت عرض زنند. اما سوی دیگر همین شتابکاری و آمادگی که با آمدن آقای رامون تا به اول جرایان دارد و امروز من شاهد آن بودم که در میدان ورزشی آمادگی با همون نمایش که شام برپا میگردد برگزار بود و بسیار نفران همین گونه برگزاری چنین نمایش ها را آنها چیز نالازم و بیهوده حساب میکنند. نظرت یک آموزگار مکتب شهر که در آماده نمودن این نمایش شرکت داشت چنین گفت:
این نمایش و همین چیزهایی که تشکیل شدن فقط برای بهبودی زندگی اونقدر چی نیست، برای نمایش، برای همین طلب حکومت رو چه هست، برای همین با همون مکتب اینترنت و با مکتبهای آمدگانی یکان یاردم عملی میرسوند. بسیار خوب میشه که برای بهبودی زندگی باید همین مقصد حیات این برای بلند برداشتن نیکوامالی خلق است.
برخی از نفران بر این عقیدن که چنین نمایشو با امیت سفر اشخاص بالا مقام سایه میافکنند زیرا با جز از مصرف نیرو و مبلغ و جامعه از آنو مفادی نمیرسد. طور انتظار میرود پگو با شرکت امام علی رحمان پرزیدنت ترکستان در بنای مقامات شهرداری جلسه یا که نتیجه گیری فعالیت ششمه حکومت جمهوری ترکستان برگزار میشود.
میرزا جلال، ببینید ماه گذشته شهر خروغ مرکزی ولایت بدخشان شاهد گرد همایی های دوباره مردم بود، اما در این باره هم صحبت ها میشد یا نه؟ چون اونها طور میدونیم طلب های زیاد داشتن.
بله، قبلا 4 نفر نمایندگان نیروهای مخالفین پیشین در منطقه با عنوان رئیس جمهور نامه نوشتند و وی رو یگانه کفیل کنستیتوسیا عنوان کردند و در گفتند که در اونها با مقامات قدرتی در منطقه اعتمادی ندارند و وزیر کره داخلی جمهوری محمدرضا صالح با این نفران ملاقات انجام داد و اخیرا بین آنها یک بین حکومت و این گروه یا دوست تفاهم به امضا رسید و بعضی ها انتظار دارند که در چارچوب این گفتگوها همچنین یک گفتگو بین پرزیدنت جمهوری ترکستان امام علی رحمان و این افرادی که نمایندگان سابق نیروهای مخالفین در منطقه برگزار شود. اما تا به حال اطلاع رسمی دست نیست که آیا چنین ملاقات برگزار می شود و یا خیر.
همکار ما میرزا جلال شاه جمال بود که درباره روز دوم سفر پرزیدنت رحمان به ولایت بدخشان صحبت میکرد. شنونده عزیز، طور در گزارش در صحبت میرزا جلال هم اشاره شد سفر آقای رحمان فردا نیز روز یکشنبه نیز ادامه میکند و شرح این خبری سفر او را میتوانید از رادیوی آزادی بشنوید. اما اگر میخواهید متن و عکس و ویدیوی مربوط به آن را ببینید با صفحه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هسته؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.azadi.org این صفحه اینترنتی رادیوی آزادی است. و حالا ادامه گزارش ها. در شهر دوشنبه دادگاه عالی تاجیکستان دو دادرس نواحی مختلف کشور را به اتهام رشوتخوری و قلابی روانه زندان کرده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما در دوشنبه برات یوسفی.
دادگاه عالی تاجیکستان دو دادرس دادگاه های کشور را با جرم رشوه‌ستانی و قلابی به مهلت های مختلف روانه زندان کرده است. با گفته نصرت الله عبداللهیف رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، افراد محکوم شده دادرس دادگاه های نواحی جلیکول و شهر توسی ولایتی ختلان بودند.
میرزایوف برای گرفتن پورا یعنی که باید قرار دخلدار قانونی با منفعت دعواگر قبول میکرد و از همین سوء استفاده کرده از منصبش
آقای عبدالویف همچنین افزود یکی از این دادرس ها در گرفتن رشوه با مبلغ 1000 سومانی و دومی در قلابی موردی ثبت منزل مجرم دانسته شدند. این در حال است که دادگاه عالی تاجیکستان و دادگاه های کشور پرونده تعدادی از منصبداران مقامات در رابطه با فروش غیرقانونی و غصب خودسرانه زمین را نیز بررسی کرده و افراد مجرم به حکم دادگاه ها روانه زندان شدند. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در رابطه گفت
سودهای جمهوری در مجموع در این سال یکمی سال 2008 59 پرونده های جنایتی را وابسته به جنایت های زمین وابسته شده بررسی کرده گید. از همین 59 پرونده ها 39 عددش وابسته به غیرقانونی اشغال نمودن قطعه زمین، یعنی که این ماده 338 دهی 10 عددش برای قلابی فروختن قطعه زمین هی. این ماده 247 5 عدد خودسرانه اشغال کردن قطعه زمین. این موده 334 کدس جنایتی، دو عدد برای گرفتن پورا. من در دو حالت برای گرفتن پورا زمین فروخته شده گیان.
نصرت الله عبداللهیف رئیس دادگاه عالی تاجیکستان. این در حال است که سال جاری دادگاه های تاجیکستان 3105 نفر را به مهلت های مختلف محکوم به زندان کرده است که حدود 400 نفر آنها زنها و بیشتر از 200 نفر نابالغان بودند. همچنین طول این مدت 358 نفر نظامیان زندانی شدند که اکثر آنها با جرم سرکشی از خدمت نظامی بوده است. و نیز پرونده یک نفر کارمند کمیساریت نظامی که با جرم اجباران دعوت دو نابالغ به خدمت نظامی متهم می شود در دادگاه مورد بررسی قرار دارد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محکومیت دو دادرس دادگاه های تاجیکستان به جرم رشوتخوری و قلابی. شنونده عزیز، اگر در این باره میخواهید اظهار نظر کنید با رادیوی آزادی تماس گیرید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان پی میگیریم. گرمای تابستان برای کشاورزان منطقه کلاب چندان منفیت نداشته است. آنها میگن گرمای شدید و بی آبی به آنها امکان نداده است که حاصل دلخواه خود را بردارند و بازار محلی را با گندم تامین نمایند. در رابطه با این ضرر خوشسالی آنها پیش بینی میکنند که شاید گندم در این منطقه باز هم گران تر شود. در این باره با تفصیلات به گزارش همکار ما در شهر کلاب مومن احمدی توجه کنید.
بر اثر خشکسالی امسال کشته های گندم در منطقه کلاب ضرر جدی دیدند. طبق اطلاع مسئولین اداره کشاورزی منطقه، با وجود آنکه که 80% زمین های کشتی گندم در آب شده هم، ولی از آنها نصفی حاصل سال پیش جمع‌آوری نگردیده است. در همین مورد بهری نیسان نظر و سرگرانوم منطقه کلاب میگوید حاصل گندم در نسبت به سال گذشته بیش از 6000 تن کم به دست آمده است. خانم بهری نیسان اینچنین میافزاید:
گندم در این سال 41,931 تن را تشکیل می‌دهد که این نسبت سال 2000 است 6,374 تن کم.
این هم در حالی است که با گفته خانم بحرینی‌سو امسال موافق نقشه زمین‌های کشت گندم در منطقه دو مراتب افزایش یافته بود. و اینچنین می‌گوید حتی به خاطر تامین نمودن اهالی با گندم محلی قسمی از زمین‌های پخته نیز گندم کشت شده بود. ولی وی می‌گوید
این خوشسالی برکت برای خوجایی شلوغ تاثیر خود رسانید و این بسیار حاصل گندم را خیلی هم کم کرد.
اما در همین مورد در بازار و دیگر مراکز سودا نرخ گندم و آب به مراتب قیمت پیدا کرده است. سای محمودی اسو ساکن شهر کلاب که هماکنون تصمیم گرفته است تا برای خانواده خود گندم خرید کند میگوید
برای ما مثلا در یک سال 2 تن 3 تن گندم لازم هم مثال یه ویله که ماشی که به ما میتن و قدر به همین نرخ گندم که در بازار است 3 سومان 2 تا 2 سومان 20 درم خشکسالی و ما گندم نشده، ما مجبور میشیم که گندم به همین نرخ قیمت خریدای کمیسیون برای اویل خدمت. اون گندم به این اویل که خدمت خریدن سلام از دست کمیسیون از روسیه روان میکنم، برادرم و از همین سو به دست میانه هم گندم به همین نرخ قیمت خریداری مینمایم.
اما کارشناسان بر این نظرن که اگر وضع در این سمت چنین دوام کند، قیمت ارد و گندم تا به حد نهایی یعنی بیرون از بودجه خانواده ها بالا خواهد رفت. رستم سفروف کارشناس محلی:
نرخی غلطانه مخصوصا گندم بالا رفته ایستاده است. اگر از طرف حکومت نسبتی شخصانی که از خارج ارد میارند منافولیا برهم دادن نشود، یک کیلوگرم گندم ممکن است که تا 5 سومونی براید و نرخ پولی تولیکان یعنی سومونی قدر و قیمت خود را گمه.
فعلا هنوز کشته های گندم در قسمی از نواحی منطقه کلاب پررد درو نشده است، اما مسئولین اداره کشاورزی میگویند با چشم عیان است که وضع حاصل نوکی در این زمین ها نیز خوب نیست. در همین زمین به نظر کارشناسان میلیون ها دلاری که از مهاجران کره تاجیک به کشور وارد می شود تنها در خریداری گندم و آرد صرف می شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
ضرر گرمای تابستان و خشکسالی به کشاورزان منطقه کلاب. شنونده ارجمند، تا اینجای برنامه درباره انجام سفری وزیر خارجه آلمان به گرجستان و ابخازستان روسیه، همچنین ادامه سفری پرزیدنت رحمان به بدخشان، محکومیت دو دادرس و ضرر خشکسالی به منطقه جنوبی کشور صحبت کردیم. در ادامه برنامه یک گزارش از منطقه رشت هم داریم که پس از شنیدن یک آگهی آن را برایتان معرفی خواهم کرد.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک
ادامه مجله شامگاهی را از رادیوی آزادی میشنوید. مقامات اداره برق ناحیه رشت میگویند یک شرکت ایرانی تصمیم گرفته است که نیروگاه سنگی کر را در شهرک نوآباد این منطقه بنیاد کند. این نیروگاه کوچک طبق برنامه درازمدت حکومت تاجیکستان برای ساختمان نیروگاه های خرد ساخته می شود. اما آیا ساختمان این نیروگاه تا کجا پیش راه بی برقی در این منطقه را خواهد گرفت؟ از همکار ما محمود شادی میشنویم.
کارهای بنیادی در نیروگاه خردی برقی آبی سنگی کر واقع در ناحیه رشت شروع گردید. پیرموشا شاهیدوف، سردار شعبه استحصالی شبکه‌های برقی منطقه رشت، با بیان این مطلب به رادیوی آزادی گفت یک شرکت ایرانی که در یک سال پیش برنده آزمون بنیادی 3 نیروگاه در این منطقه گشته بود، اکنون به کار آغاز کرد. وی گفت نیروگاه مذکور نزدیک به 1000 کیلووات توانایی داشته است که جهت بنیادی آن 813 هزار دلار آمریکایی از مبالغ قرضی بانک آسیایی روس تخصیص داده شده است. این مسئول مرکز شبکه‌های برق‌دهی همچنین گفت نیروگاه مذکور در رودخانه سنگی کر ساخته شده، احتیاجات ساکنان شهرک نوآباد، دیومین مرکز ماموری ناحیه رشت و برق در فصل سرما بهتر خواهد ساخت.
در این زمان در نیروگاه برقی آبی سنگی کر با توانایی 835 کیلووات کارهای ساختمان آغاز گردیده، اندازه تا 10% اجرا کرده شد. در گشت دو تک ناحیه کلاک ماید قریب 20% کارهای ساختمان اجرا شده.
با اطلاع همین منبع، نیروگاه مذکور در دایره یک برنامه حکومت تاجیکستان در مورد بنیاد 71 عدد سلسله نیروگاه‌های خرد تا سال 2020 ساخته می‌شود که 23 تای آن در وادی رشت جای گرفته است. آقای شاهیدوف در این رابطه گفت:
زیاده از 23 عدد نیروگاه‌های خرد بدخشان گرفته شده. در مرحله یکم ساختمان سال‌های از 2007 تا 2010 را در بر می‌گیرد. 5 نیروگاه مرحله میانه سال‌های 2011-2015، 7 نیروگاه و در مرحله درازمدت سال‌های 2016-2020 8 نیروگاه باید ساخته به استفاده داده شود.
اما بسیاری از کارشناسان میگویند روند سست کارها در مرحله یکم اجرایش چنین یک نقشه حکومتی را زیر سوال میبرد. به گونه مثال کارهای ساختمانی در نیروگاه خرد برقی آبی توتک واقع در موضع حایط ناحیه رشت که از جانب یک شرکت تاجیکستانی با نام وطن از سال 1999 کارهای آن آغاز شده است، همگی با 20% اجرایش کارها ساختمانش متوقف گشته است. این هم در حالی که کارشناسان بخش انرژی میگویند بنیاد نیروگاه‌های خردی برقی آبی در صورت راه‌اندازی درستی کار وقت زیادی را طلب نمی‌کرده است و اما طی بیش از یک ده ساله اخیر محض ایام سرما ساکنان منطقه شرق کشور عمدتاً در هوای بی‌برقی‌ها بسر می‌برند که این همه به طبیعت زیبای کوهستان خسارات زیادی وارد کرده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تصمیم یک شرکت ایرانی برای ساختمان نیروگاه خرد سنگ کر در منطقه نوآباد ناحیه رشت. شنونده عزیز، یک گزارش دیگر از شمال تاجیکستان داریم که فیروزه محمود و یک ساکن ناحیه اسفرا یک بار صاحب چهارگانیک شده است. همکار ما عبادت نعمت‌زاده در خوجند برای دیداربینی این مادر و کودکانش رفته بود و حالا در این باره گزارش او را می‌شنویم.
فیروزه محمودوه ساکن شهر اسفره ولایت سول در سن 24 سالگی چهارگانیک تولد کرد و با شوهرش 5 سال باز در آرزوی فرزند بودند. فیروزه میگوید از بی‌زوریاتی خود دائم خواطر بود و طول این 5 سال پیوسته تبابت میگرفت و میافزاید
روزهای خرسندی هم بود، روزهای خفگی هم بود. میشدند، خفه میشدم. برای چی من خود فرزندار نمیشم؟ من خدا بشکر فرزندار هم شدم. خدا نصیبی فرزند کردنید. خیر من خود را خوشبخت حس میکنم.
طبیبان هنگام تشخیص تولد 3 نفر کودک را پیشگویی کرده بودند و خرسندی فیروزه حدود نداشت، زیرا بعد 5 سال بی فرزندی انتظار 3 طفل بود. اما وی صاحب 4 پسرچه گردید و به پسران نوزادش نام 4 یاری پیامبر ابوبکر و عمر و عثمان و علی را گذاشت. وزن چهارگانیکو از 1 کیلو و 200 گرم تا 1 کیلو و 700 گرم می باشد. پدر و مادر نوزادان از اولی کم بزاعت بوده، فیروزه در جای کار نمی کند. یوسف پدر چهارگانیکو کاری دائمی ندارد و طول 7 سال می شود که در روسیه با مردکاری مشغول است. فیروزه می گوید شوهرش بعد چند مدت باز به مهاجرتی مهنتی می رود، زیرا در شهر اسفره جای کاری دائمی ندارد. پزشکان میگویند در حال حاضر سلامتی چهارگانیکا خوب بوده، از بس که وزن آنها کافی نیست چند مدت تحت نظارت طبیبان خواهند بود. زهرا اسماعیل و مدیر زایشگاه در این مورد گفت
خیلی حالتی بچه ها موافقی هفته یمون حامله داری وزنشان مایده که های حاضر تبابت گرفته استادند، حالتشان بهتر شده استاده است. حالتی مادرش اول کمتر وزنی بود، حاضر حالتش بهتر. کودکاشون هم خودشون مکنن بعد جواب میشه.
تولد چهارگانیک در تاجیکستان باری نخست می باشد. فیروزه می گوید به خاطر تولد چهارگانیکا رئیس ولایت سول یک گوی جشایی و حکومت شهر اسفره قطعه زمینی را به آنها هدیه کردند. اما مادر جوان را در حال حاضر فکر نگاهبین چهار کودکش در فصل زمستان نگران کرده است، زیرا زمستان سال گذشته ساکنان این محل کاملا از برق محروم بودند و زمستان را در خانه های سرد و تاریک با مشکلی ها گذرانیدند. عبادت نعمت‌زاده، رادیو آزادی، خوجند.
با امید خوشی روزگاری این چهارگانیک شنونده عزیز، ساعت اولی مجله شامگاهی رادیو آزادی را پایان میبرم، اما در نیم ساعت دیگر گفتار ویژه برگ سبز تقدیم می شود. من بعد از نیم ساعت دیگر به استودیو با خبرهای تازه و گزارش های دیگر برمی کردم. با ما بمانید.